أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ارسود که بعد از بحث علم، اموری رو که نظر فلاسفه بر این است که اینها از شؤون علم باری تعالی هست، در این فصل مطرح میشه. امر اول عنایت بود، امر دوم قضا بود، و آخرین امر که بحث امروزه قدره. قدر هم همونطوری که در مورد قضا فرمودن، ابتداعاً معنای لغوی و عرفی اون رو مطرح میکنن و بعد تفسیر فلسفی قدر. بفرمان قدر در لغت، که البته همونطوری که استاد در تعلیق هم فرمودن، هم قدر صحیحه و هم قدر، به معنای اندازه است، به معنای حدی است که شی داره، و معمولا در عرف در جای استعمال میشه که یک کسی یه محاسبه‌ای میکنه، اندازه‌ای رو طراحی میکنه که بر اساس اون اندازه های طراحی شده بعد عملی رو انجام بده. نظیر این که یک مثلا خیاط اندازه هایی رو روی پارچه پیاده میکنه و بعد بر اساس همون اندازه ها پارچه رو میبره و لباس می‌دوزد. یا اونطوری که مثلا یک بنا یا معمار اندازه هایی رو در نظر می‌گیره برای مثلا یک ساختمان، اتاق‌هاش چگونه باشه، حالش چگونه باشه، راه روش چگونه باشه، حیاتش چگونه باشه، این اندازه هایی رو که در نظر می‌گیره بعد بر اساس همون محاسبه هایی که کرده و اندازه هایی که پیش خود داره ساختمون رو می سازه. پس قدر به معنای اندازه است. البته این اندازه ها در امور صناعیه. امور صناعی یعنی مرکبات غیر حقیقی، مرکبات اعتباری. فرمان حالا اگر همین معنای عرفی رو از این صناعی بودنش تجرید کنیم، نظیر این که در مورد قضا گفتیم قضا به معنای ایجابه، اما قاضی ایجابی میکنه که اعتباریه. در اونجا گفتیم این قضا عرفی رو که ایجاب اعتباریه، اگر از اون اعتباری بودنش تجرید کنیم وقت قضا میشه ایجاب. حالا اینجا هم همینو بفرمان، فرمان اگر قدر رو از اون صناعی بودنش تجرید کنیم، بگیم قدر به معنای مطلق اندازه‌گیری، محاسبه است، حدی است که برای شی تعیین میشه. دیگه صناعی بودن در حقیقت معنای قدر دخالت نداره. وقتی تجزیه و تحلیل میکنیم در مفهوم قدر، میبینیم اندازه قدره، حالا خواه صناعی باشه خواه حقیقی و تکوینی باشه. بنابراین قدر میتونه منطبق باشه بر اون حدود و اندازه هایی که برای امور مادی هست در اثر عوامل و شرایطی که باعث پیدایش اونها میشه، برای اینکه امور مادی برای تحققشون روشنه که احتیاج به امور متعددی دارن، احتیاج داره به ماده، احتیاج داره به شرایط، احتیاج داره به معدات. هر کدوم از این امور، چه ماده باشه، چه معدات باشه، چه شرایط باشه، هر کدوم از اینها حدی برای اون شی تعیین میکنن که بر اساس مقتضای هر یک از اینها اون شی یه تعین خاص و اندازه خاصی پیدا میکنه. مثلا مثال میزنم، مثلا رؤیت یک عمل عینی خارجی منتها مادیه، یعنی با ابزارهای مادی انجام. رؤیت یک عمل، یک فعل، یک وجود خارجیه که وقتی محقق میخواد بشه انسان میبینه، اما نه به تمام وجودش، با چشمش میبینه. با چشمش که میبینه نه همیشه، به شرط اینکه باز باشه. باز نه همواره وقتی بازه، به شرط اینکه التفات و توجه هم داشته باشه. و اینکه میبینه، هر چیز رو نمیبینه، چیزهایی رو میبینه که محاذی او باشه. پس شرط هست محاذا. باید اون چیزی که محاذیه از اموری باشه که شفاف نیست، که به اصطلاح به اینها میگن کثیف، و الا هوا هست ولی دیده نمیشه. اموری که کاملا شفاف باشه دیده نمیشه. این شرایط و معدات رو که ملاحظه میفرمایید، هر کدوم اون رؤیت انسان رو یه حدی بهش میزنن، یه محدودیتی براش ایجاد میکنن، چنان که تمام اینها وقتی فراهم شد، اون وقت یک رؤیت محدود در خارج محقق میشه. خب این حدودی که برای رؤیت هست، اینا همه قدر اوست. حالا چه مجموعش یک جا ملاحظه بشه قدره، هر کدوم از اونها هم تک تک قدره. خب قدر بنا بود علم باشه، برگرده به وجهی از وجوه علم، تا اینجا که شد حدودی که یک شیء مادی در اثر عوامل و شرایط و موانعی که برای او هست پیدا میکنه. پس کجاش علمه؟ بفرمانها اینها همه قدره، به معنای اسم مصدریه، به معنای اندازه است. اما اونی که صفت خداوند متعاله، که والله یقضی و یقدر، اون اینها نیست. اون عبارت است از اون علمی که به همه این قدرها و اندازه ها هست. اون علم در کجاست؟ فرمان در اون وجود مثالی که مثال تمام این موجودات مادی از عوامل و شرایط هست. قدر عبارت است از اون وجود مثالی که تمام این قدرهای مادی دارند، امور مادی دارند، این عوامل و شرایط یه وجودات مثالی هم دارند. اون وجودات مثالیشون چون مجرد علم الله تعالی هم هست، پس اون وجودات مجرد از یک جهت علم باریست، از جهت دیگه چون همون وجودات مجرد حدودی هستند که بر اساس اون حدود وجودهای مادی به وجود میان، برای اینکه اون وجود مثالی علت است برای این موجودات مادی، و موجود مادی اونچنان محقق میشه که اون وجود مثالی ایجاب میکنه. پس بنابراین این حدودی که در امور مادی هست اولا در اون وجودات مثالیه هست، و اون وجودات مثالیه علتن برای تحقق این موجودات مادی با این حدودی که دارن. بنابراین قدر میشه این اندازه‌ای که هست برای موجودات مادی، اما از اون جهت که وجودی مثالی دارد، نه از اون جهت که وجود مادی داره. یعنی اون وجود مثالیش در حقیقت قدرشه، که اگر کسی از اونجا اطلاع، و چون وجودات مثالی وجوداتی هستند که ثابتند، مثل وجودات مادی نیستند که متغیر. یعنی وجود مثالی نوه بنده و جناب عالی الان موجوده، ولو خود نوه موجود نیست. وجود مثالی تمام موجوداتی که تا آخر عالم ماده خواهد موجود شد همین الان موجوده. روی این حسابه که اگر کسی به اون عالم اطلاع پیدا کنه، اون وقت میتونه پیشگویی کنه نسبت به اونچه که در این عالم اتفاق میفته. اون عالم، عالم قدره، یعنی اونجا جایی است که اندازه موجودات مادی به وجود علمی متعین شده، البته علمی که علم فعلی واجب تعالی است نه علم ذاتی. پس بنابراین قدر عبارت است از اندازه‌ای که مربوط میشه به موجودات مادی، از اون جهت که این اندازه ها یک وجودات مثالی دارند که اون وجودات مثالی علم باری تعالی. پس قدر در حقیقت باز برمیگرده به علم الله تعالی، اما علم فعلی باری تعالی که اون وجودات مثالی هستند.
مقدار زمان، مقدار این قدری که در موجود مادی هست، در موجود مثالی هم هست. یکی از قدرات مسئله مقدار زمانیه. مثلا عمر این موجود مادی این خرفه. در وجود
چرا؟ در وجود مثالی هم متناسب با خودش، یعنی در وجود مادی زمان به صورت یک وجود متغیر هست، یعنی همونی که بهش میگیم حرکت و مقدار حرکت، اما حرکت و مقدار حرکت در مثال هم هست، اما نه به نحو متغیر بلکه به نحو ثابت. یعنی چه؟ یعنی مثلا این دانه که میشه گیاه، بعد میشه مثلا دوباره میپوسته و میشه خاک، دوباره میشه گیاه، اینها ولو در عالم ماده همش یک جا جمع نیست، ولی در وجود مثالی همه اینها با امتداد وجودیش یک جا جمعه. نسبت این موجودات مادی با نسبت اون مثالی در مقام تشبیه مثل اینه که یک وقت ما داریم یک خطی رو به وجود میاریم، یک کسی هم از عقب داره اینو پاک میکنه، این میشه وجود مادی. یه وقتی نه، کل این خط از اول تا آخر یک جا موجوده، این میشه اون وجود مثالی. این دوتا خط اندازه همان، اون خط مادی بر اساس اون وجود مثالی هست که موجود میشه، اون قدر و اندازشه، اما طبیعت این وجود مادی یه وجودی است که قرار نداره، سیاله، هرچه ازش موجود میشه گذشتهاش معدوم میشه و آیندهاش هم هنوز نیامده. پس بنابراین وجودات مادی اگر در عالم مثال هستند، به نحوی هستند که با عالم مثال تناسب داره، یعنی به نحو یک جا. این رو آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در بدایه مطرح فرمودن که همونطوری که ما علم داریم به حرکت، با اینکه علم ثابته و حرکت سیاله، چگونه میشه علم به آب حرکت؟ یعنی وجود مثالی همون حرکت. به چه نحوه؟ به این نحوه که این سنگی که اگر لب بامه اومد پایین، یه صورتی ما از لب بامش داریم، یه صورتی از پایین ترش داریم، یه صورتی از پایین ترش داریم، همینطور تا میاد پایین تمام اینها صورتش در ذهن ما یک جا موجوده، در حالی که اونی که در عالم ماده هست یک جا نیست. اگه لب بامه دیگه در اون نقاط بعدی نیست، اگه در هر نقطه دیگه هست در نقاط قبل و بعدش نیست، ولی در وجود مثالیش که همون وجود خیالیشه که اسمش مثال اصغره، یک جا موجوده. در مثال اکبر هم عیناً مثل همین میمونه. آقای طباطبایی مطرح فرمودن فقط قدر عینی مطرح کردن، یعنی همین وجودات مثالی، یعنی قدر فعلی، قدر ذاتی مطرح نکردن، در کلماتشون هیچ جا نیست، یعنی از اول تا آخر که ملاحظه میکنیم در حواشی اسفار. ولی مثل حاجی در شرح منظومه بله صریحا فرموده که همینی که در عالم مثال هست که این قدر فعلیه، یه وجودی هم در ذات واجب داره، واجب تعالی داره، که اونم میشه قدر ذاتی. یعنی همونطوری که غذا دو قسمه، قدر هم دو قسمه. بله، قدر فرمودن که همطور که ملاحظه فرمودید رابطه ای که شی داره با علل مختلف ناقصش، این علل ناقصه ممکنه همشون یک جا ملاحظه بشه، میشه قدر، اما قدری است که منطبق است بر قضا، برای اینکه همه علل ناقصه که جمع شدن میشه علت تامه، و علت تامه وقتی محقق شد وجود معلول محققه. اگر تک تکشون ملاحظه بشه، ارتباط یک شی با هر یک از علل ناقصش اونم قدره، اما قدری است که یتغیره، یعنی قابل تخلف، قابل این هست که اون قدر باشه و این مقدر، این چیزی که صاحب قدره محقق نشه، برای اینکه علت ناقصه که محققه معلول میتونه محقق بشه میتونه محقق نشه. رو این حساب هست که قضا امریست لا یتخلف، در حالی که قدر امریست که قابل تخلفه. این یکی از فرقهاش هست. یکی از فرقها طبق بیاناتی که آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرمودن این شد که قضا مال همه موجوداته، برای اینکه هر موجودی در عالم وقتی محقق میشه تا به حد وجوب نرسه موجود نمیشه، اما قدر مخصوص امور مادیه، برای اینکه امور مادی هستند که علل ناقصه دارند، شرایط و معدات دارند، اما امور مجرد علتشون منحصر است به علت تامه، برای اینکه امور مجرد مکتفی به فاعلن، ماده که نمیخوان، صورت که نمیخوان، شرایط و معدات نمیخوان، تنها فاعل میخوان و غایت، ولی فاعل و غایت هم اونجا عین همه، همونطور که در بحث علت و معلول گفته شد، در همه معلول ها علت غایی عین علت فاعلیه. پس بنابراین اونا یک علت بیشتر ندارن که قهرن اون میشه علت تامه، لذا اونا علت ناقصه ندارن. بنابراین قدر در امور مجرده معنا نداره، اما از مجرد مثالی یا مجرد عقلی، قدر منحصر میشه به امور مادی، یعنی به اون چی که در این عالم اتفاق میفته. این تا اینجا بیانی است که ایشون فرمودن و لازمه این بیان هم که ملاحظه فرمودید این فرق هست که قضا یک عمومی داره نسبت به همه ماسب الله، در حالی که قدر مخصوص است به مادیات. و حالا مستشکلی اشکال میکنه که چرا قدر رو تعمیم ندادید، حالا اونو عرض میکنیم فعلا اینجا رو بخونیم. اما القدر و اما القدر، قدر یا قدر فهو ما یلحق الشی من کمیت او حد فی صفاته و آثاره. البته قدر همونطوری که به معنای اندازه به کار میره، به معنای تقدیر هم به کار میره. اونی که از صفات باری تعالی هست قدر به این معنایی نیست که اینجا الان دارن میفرمند ما یلحق الشی من کمیه، خود اندازه از صفات واجب تعالی نیست. همطور که استاد در تعلیق فرمودن قدری که از صفات واجبه به معنای تقدیره، یعنی به معنای محاسبه اندازه، علم به اندازه، اندازه گیری. قدر اون چیزی است که لاحق به شی میشه از مقدار یا حد، البته مقدار و حدی که مربوط میشه به صفات و آثار او، این که در این زمان انجام بشه، با این اندازه انجام بشه، با این خصوصیات انجام بشه، یعنی کمیت یا حدی که در اصل وجوده، به اون نمیگن قدر، به اون کمیت یا حدی که در صفات و آثار شیه. تقدیرم تعیین همین قدره، تعیین اون چیزی است که یلحق الشی را من الصفات و الآثار تعیینا علمیا، تعیین او تعیین علمی، یعنی محاسبه و طراحی در پیش خود. فاعل وقتی این رو تعیین میکنه پیش خودش به تعیین علمی، یعنی علم بهش پیدا میکنه، پیش خودش اینو طراحی میکنه که تعیین علمی جوری است که یتبعه العمل، دنبال اون تعیین علمی عمل میاد، یعنی بر اساس اون اندازه‌ای که، بر اساس اون کمیت و حدی که علم داره بهش و در علمش هست عمل میکنه. علا حسب ما تسعه الاسباب و الادوات الموجوده، بر حسب اون چی که اجازه میده به او اسباب و ادوات موجود. کما اینکه مثلا نظیر اینکه خیاط یقدر ما یخیطه من اللباس، اندازه به حساب طراحی میکنه اون چرا که میخواد بدوزد از لباس، علی الثوب الذی بین یدی، طراحی میکنه او را روی پارچه ای که در مقابلش هست، روی این پارچه ای که انداخته رو میزش، طراحی میکنه اندازه اون لباس رو روی این پارچه. بعد از اینکه این طراحی رو کرد، ثم یخیط و علی ما قدر، بعد میدوزه بر اساس این طرحی که روی پارچه پیاده کرد. یا والبنا یقدر ما یریده من البناء علی القاعة من الارض علی حسب ما تسعه و تعین علیه الاسباب و الادوات الموجوده عنده. بنا هم پیاده میکنه طرح رو، طراحی میکنه اون چرا که میخواهد از ساختمان بر یک سطحی از زمین، بر یک عرصه ای از زمین، بر حسب اون چه که گنجایش رو داره. البته خب زمینی که 100 متره به اندازه همون 100 مترش، زمینی که 200 متره همون 200 مترش، بر حسب که گنجایش، بر حسب اون چه که گنجایش داره از زمین او را، و بر حسب اون چه که اعانت می کند بر او، عوامل و ادواتی که موجود است پیش او با ابزارها و ادواتی که داره، این طراحی رو میکنه. ثم یبن البناء علی طبق ما قدر لاسباب متجدده توجب علیه ذلک، بعد می سازد بنا رو بر طبق اونچه که اندازه گیری کرده به خاطر عوامل جدیدی که ایجاب میکنه بر او این ساختن را، یعنی باز یه شرایط و معداتی فراهم میشه که اونها کمک میکنه برای ساختن، همونطور که یه شرایط و معداتی بود برای طراحی، یه شرایط معداتی هم برای اصل بنا. فالتقدیر به نسبت الى الشیء المقدر کالغالب الذی یغلب به الشیء فیحد به الشیء به حد او حدود لا یتعداها. پس تقدیر نسبت به شیء تقدیر شده مثل غالبی است که غالب زده می شود به او شیء. یعنی چه؟ یعنی شیء در اون قرار می گیره، پس محدود میشه به وسیله او. چنان که این مثلا خشمال گل رو که میریزه در قالب، چطور اون گل به همون حدی که قالب ایجاب میکنه در میاد؟ تقدیر همینطوره، قالبی است که شی به او قالب زده میشه، محدود میشه شی به وسیله او، حالا با یک حد یا با حدود زیادی، که بالاخره وقتی حد محدود شد به او لا یتعداها، دیگه از اون حد یا از اون حدود دیگه نمیتونه تجاوز کنه. خب پس تقدیر در حقیقت اندازگیری یک شی شد، وقتی ملاحظه کردیم در معنای عرفی، منتها اندازگیری اوست به نحو صناعی، اونطوری که یک سانه، یک عامل این کارو میکنه. حالا و ازا اخذ هذا المعنا به تحلیل حقیقی، یا وقتی همین معنای اندازگیری رو با تجزیه و تحلیل اخذ کردیم، نه به نحو سنایی بلکه به نحو حقیقی، یعنی گفتیم اندازگیری، اما اندازگیری تکوینی، نه اندازگیری که دست سانه انجام میده، که همه مرکبات سنایی و اعتباری در یک معنا مرکب اعتباری هن. مرکب حقیقی همون است که تکوینن اونطور ساخته شده، لذا حقیقی گاهی گفته میشه مقابل اعتباری، چنان که در غذا داشتیم، گاهی حقیقی گفته میشه مقابل صناعی، چنان که اینجا گفته میشه. وقتی این معنا را با تجزیه و تحلیل حقیقی عکس کردیم، یعنی اون صناعی بودنش رو گذاشتیم کنار، اون وقت منطبق میشود تقدیر و قدر بر اون حدودی که ملحق میشود به موجودات مادی از ناحیه علل ناقصه شون. خب حالا این حدودی که برای موجودات مادی است از ناحیه علل ناقصه شون، خود این موجودات مادی که علم نیستن و متعلق علم نیستن، پس بنابراین قدر چطور برمیگرده به علم؟ چون بحث ما در مراتب علم باریه، یا این حدودی که ملحق میشه به موجودات مادی از ناحیه علل ناقصشون، نه به ما این که در عالم ماده هستن اینا قدر شیء و تقدیر شیئن، بلکه به ما لها من الصور العلمیه فی النشأة التی فوقها، به ما این که برای همین حدود صور علمیه‌ای هست در نشأه‌ای که فوق نشأه موجودات مادیه. خب حالا چطور این علل ناقصه حدودن؟ شما گفتید اگر این معنا رو حقیقی اخذ کنیم، قدر منطبق میشه بر این حدودی که به موجودات مادی میرسه از ناحیه علل ناقصه. این فعنه تعلیل برای اون انطبقه است، برای اینکه لکل واحدت من العلل الناقصه به ما فیها من الحیثیات المختلفه اثرا فی المعلول، برای اینکه برای هر یک از علل ناقصه با اون چی که در اون خود علل ناقصه است از حیثیت های مختلف اثری هست در معلول، که یخصص و اطلاقه فی صفته و اثره، که تقیید میکنه اطلاق معلول را در صفت و اثرش، یعنی او رو محدودش میکنه هم از نظر صفت هم از نظر اثر، یعنی هم خودش رو محدود میکنه هم آثارش رو. فاذا تم التخصیص، وقتی این محدود کردن کامل شد، به اینکه تمام اون چیزایی که باید این شی رو محدودش کنن محقق شدن، به تمام العلت التامه، به اینکه علت تامه محقق شد، یعنی همه علل ناقصه آمدن، وقتی همه علل ناقصه آمدن میشه علت تامه، اون وقت حصل له التعین و تشخص، اون وقت برای اون معلول تعین و تشخص حاصل میشه بالوجود الذی تقتضیه العلت التامه، به وسیله همون وجودی که علت تامه اون رو اقتضا میکنه. پس بنابراین این حدود و تعینی که هر یک از این علل ناقصه اون رو ایجاب میکنن، این همون تقدیر میتونه باشه. فلل انسان مثلا خاصت الرؤیه، حالا از باب مثال ملاحظه فرمایید، انسان خاصه و صفت رؤیت رو داره، اما این صفت رؤیتش اطلاق نداره، اندازه داره، محدود، مقدره. چطور؟ چون لکن لا به کل وجوده، او رؤیت رو داره اما نه به تمام وجودش، بلکه من طریق بدنه، بلکه باید از راه بدن باشه، اونم ولا به بدنهی کله، اونم نه از راه تمام بدنش، بل به عضو منه مستقر فی وجهه، بلکه با یه عضوی از بدن که قرار داره در چهره انسان. فلا یرا الا ما یواجه، میبینید که نمیبیند مگر چیزی که با او روبروست، مقابل وجهشه. ولا کل ما یواجه، همینطور هر چیزی که روبروی او هست نمیبینه، چون خداوند متعال هم روبروی اوست، اینما تولو فثم وجه الله، اما با این چشم نمیبینه، بل الجسم، فقط جسم رو میبینه. ولا کل جسم، هر جسمی رو نمیبینه، بل الکثیف من الاجسام زلون، بلکه اون اجسامی که غیر شفافه. کثیف اطلاعات مختلفی داره، یکی از اطلاعاتش کثیف مقابل شفیفه، شفاف و کثیف، فقط اجسامی رو که کثیفن یعنی شفاف نیستن و دارای رنگن اونها رو میبینه. ولا نفس الجسم، وقتی هم میبینه خود جسم رو نمیبینه، باز محدودیت داره، بلکه فقط سطحش رو میبینه، سطح جسم هم نه همه سطوحش رو، بلکه اون سطحی که با او روبرو، سطح پشتش رو نمیبینه. ولا فی کل وضع، در هر وضعی نمیبینه، وقتی که در همون وضعی باشه که با او روبرو باشه. ولا فی کل حال، در هر حال نمیبینه، وقتی تاریک باشه نمیبینه. ولا فی کل مکان، در هر مکانی و در هر زمانی نمیبینه. حال در کل حال مثلا وقتی که توجه نداشته باشه اونو هم کنید، و کل مکان و زمان، در مکانی که نور نیست یا در زمان شب دیگه نمیبینه. فلین احصیت الشرائط الحافه حول رؤیت واحدت شخصیه، اگه شما بخوای محاسبه کنی اون شرایطی که احاطه کرده پیرامون یک رؤیت واحد شخصی را، الفیت جمن غفیرا، میابی یک مجموعه زیادی را از حدود از شرایط که لا یحیط به الاحصا، که احصای شما نمیتونه کاملا اونها رو بهش احاطه کنه، چون خیلی چیزها هم هست دخالت داره که حتی انسان تا به امروز کشف نکرده. و ما هی الا حدود، همه اینها نیستند مگر حدهایی که الحقها بها العلل الناقصه، که الحاق کرده این حدود را به اون رؤیت، علل ناقصه ای که تحد الرؤیت المذکوره، که محدود میکنه همین رؤیت رو به ما تزع فیها من اثر، به وسیله اونچه که این حدود میگذارد در این رؤیت از اثر. و منها ما یمنعه الموانع من التأثیر، بعضی از اون ها یعنی بعضی از این حدود همون چیزی است که من می کند اون چیز را موانع از تأثیر، یا منها هم زمینش می ده به رؤیت برگرده، یعنی بعضی از موانع هم، بعضی از این رؤیت ها هم هست که اون رؤیتی است که مانع او میشه موانع، یعنی موانع نمیگذاره. بعضی هاش همون چیزهایی است که حدود در حقیقت یه چیزهایی هستند که نمیگذارند این رؤیت انجام بشه. و هذه الحدود جهات وجودیه، این همه حدود امور وجودی هستند، البته امور وجودی هستند که تو لازمه ها سلوب، لازمه محدودیت اینه که یعنی تا یه جایی هست. محدودیت هایی به دنبال خود داره، کما تبین آنفن، میگه اینجا رو میبینه ما ورایش رو نمیبینه، این چیز رو میبینه ماورایش رو نمیبینه، یک جهت اثباتی داره اما جهات کثیره نفی داره. خب پس بنابراین اینا میشه اندازه. اندازه یعنی چه؟ یعنی این مقدار هست و بیش از این نیست. و لها صورون علمیتون فی نشأت المثال، خود همین اندازه ها یه صور علمی دارن در نشأه مثالی که فوق نشأه ماده است، که تتقدر و بها صفات الاشیا و آثارها، که به وسیله اون صور علمیه هست که صفات اشیا و آثار اونها مقدر میشه، محاسبه شده و محدودیت پیدا کرده. یعنی همه این محدودیت هایی که در این عالم ماده است در اثر این حدود مادی، در حقیقت مستند است به اون محدودیت هایی که در عللشون هست، در اون صور علمیه است که در نشأه مثاله. فلا سبیل لشیء منها الا الی صفت او اثر هداه الیه التقدیر، پس برای هیچ یک از موجودات مادی راهی نیست جز به همون صفت یا اثری که هدایت کرده او را به اون اثر یا صفت، اندازگیری مافوق، یعنی اون طوری که تقدیر عالم مثال ایجاب میکنه، این موجود مادی همون طور با همون وصف و با همون اثر محقق میشه، نه بیش از اون و نه کمتر از او. پس سبیلی نیست برای این موجودات مادی یا برای این اشیا، ضمیر چون اینجا اشیا نزدیکتره، البته منظور از اشیا همون موجودات مادیه، ولی خب از نظر لفظی به اشیا برمیگرده. فاین قرت، حالا یک کسی میگه آقا این بیانی که شما فرمودید شامل افعال اختیاری انسان هم میشه، برای اینکه افعال اختیاری انسان هم افعال انسانه و از موجودات این عالم ماده است، و شما گفتید همه موجودات عالم ماده یه حدودی در این عالم دارن که این حدود یه صور مثالی در عالم مثال دارن، که اون صور مثالی مبدأن و علتن برای این حدود مادی، به طوری که این شیء مادی به همون نحو باید محقق بشه که اون حدود ایجاب میکنن. خب اگه این طور باشه، پس بنابراین لا سبیل لشیء من افعال اختیاری انسان هم الا به همون صفت یا اثری که هداه الیه تقدیر، یعنی اون قانون کلی که شما نتیجه گرفتید که فلا سبیل لشیء منها الا الی صفت او اثر هداه الیه تقدیر، این شامل افعال اختیاری انسان هم میشه و لازمش اینه که انسان در افعالش دیگه اختیار نداشته باشه، هر جور اونجا مقدر شده شده، اندازش تعیین شده، همون جور باید انجام بشه. میفرمایند این اشکال اشکال تازه ای نیست، قبلا بارها این مطرح شده و جوابش اینه که یکی از حدود و اندازه هایی که برای افعال اختیاری انسان هست همون خود اراده و اختیار انسانه. یعنی یکی از چیزایی هم که اونجا مقدر شده اینه که باید از طریق اختیار انجام بشه. پس بنابراین لا یمکن الا اینکه از همین طریق انجام بشه، باید اختیارن انجام بشه. لذا اختیاری بودن منافات نداره با اون اندازه، در صورتی که اون تقدیر و اندازه خودش تعلق به خود همین اختیار گرفته باشه. یعنی مقدر شده اختیاری بودن. بله، اگر اونجا مقدر شده بود مجبر، اون وقت اینجا البته دیگه نمیشد فعل اختیاری باشه. اما وقتی مقدر شده اختیار و خود اختیارم یکی از حدود شیعه، دیگه اشکالی به وجود نمیاد. فاین قلت لازم هذا البیان، یعنی همین که شما گفتید این حدود یه جهات وجودی است که تتقدر و بها صفات الاشیاء و آثارها، فلا سبیل لشیء منها الا الى صفت و اثر هداه الیه تقدیر. این است که انسان مجبر باشه، مختار در افعالش نباشه. قلت و کلا، هرگز لازمه این بیان این نیست، برای اینکه خود اختیارم یکی از شرایطی است که یحد بها فعل الانسان، که فعل انسان به وسیله او محدود میشه. یعنی یکی از مقدرات در مورد فعل انسان همین است که فعل ان اختیارن صادر بشه. فقط فصلنا القول، در دفع این شبهه در مباحث وجود، یکی در اونجایی که الشیء ما لم یجب لم یوجد رو مطرح می‌کردیم، یکم در مباحث علت و معلول اونجایی که گفتیم که وقتی علت تام محقق میشه وجود معلول واجبه. گفتن خب اگه واجبه پس بنابراین انسان مجبوره، فاعل مختار نداریم. اونجا گفته شد که یکی از اجزاء علت تام خود اختیار انسانه. فاین قول، این قول تونید که اشاره شد که کسی میگه آقا همونطوری که قضا عام شامل همه موجودات میشه، چرا قدر عام نیست؟ چرا قدر رو تعمیم ندادی؟ درسته قدر به معنای اندازه است و اونی که از صفات واجب تعالی است، یعنی اندازه‌گیری، یعنی در اندازه قرار دادن، یعنی محدود کردن، یعنی در یک حد خاصی شیء رو ایجاد کردن، ایجادی که متوقف بر علم، مستند به علم. خب این درسته معنای تقدیر اینه، اما این رو همونطوری که در موجودات مادی راه داره به خاطر اون شرایط و معدات، علل و عوامل مختلفی که یک شیء مادی رو محدود میکنه، همینطور هر موجودی که در این عالم هست یه حدی داره و اون حد ماهویشه. ماهیت هر شیء حد وجود اوست که بیش از اون نمیتونه باشه و موجودات دیگه همه ماهیت دارن. اگر اینطوره پس بنابراین همه اندازه دارن، اونی که اندازه نداره فقط خود خداوند متعاله. همه موجودات قدر دارن، اندازه دارن، به خاطر اینکه وجودات محدودی هستن، وجوداتی هستن دارای ماهیت و ماهیت همون حد وجوده که معناش اینه که وجود تا اونجا هست و از اون بیشتر نیست. خب اگه اینطوره پس بنابراین خوب بود که قدر رو هم تعمیم میدادید نسبت به همه موجودات، همطور که موجودات مادی قدر دارن. البته قدر در موجودات مادی مضاعفه، یکی از ناحیه ماهیتشونه که بالاخره از اون ماهیتی که دارن نمیتونن تجاوز کنن، در همون حد موجود میشن. پس بنابراین تقدیر و مقدر سنگ اینه که سنگ باشه، نمیشه بیش از سنگ باشه. تقدیر و مقدر آب اینه که آب باشه. تقدیر و مقدر انسان اینه که انسان باشه، به خاطر اینکه ماهیتش یه همچین چیزی رو ایجاب میکنه. یه قدری هم از عوامل و شرایط دارن که این انسان باید امروز موجود بشه، قبلا نمیتونست موجود بشه، بعدم نمیتونه باشه، و همینطور شرایط و عوامل دیگری که برگشت میکنه به صفات و آثار اونها. در موجودات مادی یک قدر مضاعف هست، اما در موجودات عقلی هم قدر هست ولو مضاعف نیست، و اون قدر همینه که بالاخره یک وجود عقلی، عقل اول، میتونه در همون محدوده وجودی عقل اول موجود باشه، نه بیشتر و نه کمتر. عقل دوم همینطور، و همینطور هر موجود مجردی همون ماهیتش حد اوست، و اون کسی که این حد رو معین کرده، اون علمی که سبب پیدایش این حد شده، اون همون تقدیره. اون کدوم علمه؟ اون علم ذاتی واجب تعالی، علمی که خداوند متعال داره به تمام اشیا در ذات خود، که همون علم علت پیدایش این اشیا است. کلن علا حده و فی حده. خب بنابراین تقدیر میتونه اینطور تعمیم پیدا کنه و منطبق بشه بر علم ذاتی، نه اونطوری که شما گفتید که منطبق شد بر علم فعلی که همون وجود مثال بود، عالم مثال بود. آقای طباطبایی میفرمند که عیبی نداره این حرف، اما چون قضا و قدر دو اصطلاح شرعی هستند، اینها در اصل در فلسفه نبوده، اینا از خصوصیات فلسفه اسلامیه، اون وقت قاعده اینه که در چیزهایی که در شعر آمده باید با همون مفهوم عرفیش همراه شد و بیش از مفهوم عرفیش حرف نزد. قدر و اندازه نسبت به ماهیت شی، این یه چیزی است که در بحث‌های فلسفی مطرح میشه. از نظر عرفی قدر به معنای ماهیت قابل فهم نیست، و چون باید الفاظی که در شعر وارد شده هم بشه بر همون معانی عرفیش، لذا ما قدر رو اختصاص دادیم به اون چه که مربوط میشه به آثار و صفات وجودی یک شی، نه به اصل وجودش. ولی اون که از نظر عقلی هیچ مانعی نداره، اگر بنا بود یک فلسفه صرف صرف باشه و نمیخواستیم جانب الفاظی رو که در شعر وارد شده رعایت کنیم، خیلی راحت میتونستیم بگیم که همه قدر دارن، اما برای حفظ اونچه که متفاهم از لفظ است در عرف، قدر رو اختصاص دادن به وجودات مادی. فإن قلت هلا عممتم القول فی القدر، چرا تعمیم ندادید سخن را در مورد قدر؟ همونطور که در قضا تعمیم دادید، گفتید همه چیز مورد متعلق قضا الهیه، چرا در مورد قدر نگفتید؟ قدر چیه؟ قدر همون و هو ضرب الحدود للشیء من حیث و صفاته و آثاره فی علم سابق یتبعه العین. قدر همونطور که تعریف کرده اینه، تعیین حدود، ضرب اینجا به معنای تعیینه، تعیین حدود برای شیء از حیث صفات و آثارش در علم سابق، که به دنبال اون علم سابق وجود خارجی محقق میشه. قدر را که عبارت است از این، چرا تعمیمش ندادید؟ این وهوه تو خط تیره باشه بهتره. چرا تعمیمش ندادید؟ حتی یعم، تا اینکه شامل بشه. حتی یعمم ظاهرا درست نیست. حتی یعم، تا شامل بشه قدر الماهیات الامکانیه، همه ماهیات امکانیه، برای اینکه ماهیات امکانیه هم حدود اشیاء ان، فان الماهیات ایضا حدود لموضوعات، ماهیات نیز حدهایی هستند برای صاحب ماهیت ها، برای موضوع های خودشون، که تتمیز من بها من غیرها، که متمیز میشن اون موضوعات به وسیله این ماهیات از غیرشون، یعنی به خاطر همین حدوده که اشیاء از هم متمایزن. و تلازمها صلوبون، لازمه این حدود که همین ماهیات هستن سلبهاییست، یعنی یک شی در همون محدوده ماهویش هست، انسان انسان هست و فرس نیست، انسان انسان هست و ملک نیست. سلوبی را لازم داره این حدود، که لا تتعدا، که از اون صلوب دیگه نمیتونه تعدی بکنه، صلوب همون حدوده. فقط تقدمه، قبلا هم گذشت، خودتون هم گفتید که کل ذی ماهیت فهو ممکن، هر چیزی که ماهیت داره ممکنه و هر چیزی که ممکنه ماهیت داره، پس بنابراین همه موجودات قدر دارن. و خودتون گفتید که ان الممکن مرکب الذات من الایجاب و السلب، اینا چیزایی نیست که ما آورده باشیم. خودتون گفتید که مرکب ممکن مرکب از ذاتش، از ایجاب، از بود در محدوده وجود، نبود در خارج از اون محدوده. فیعم القدر و کل ممکن، بنابراین قدر که حد شامل همه ممکنات میشه، چون همه ممکنات این حد رو دارن، سواء کان موجود عقلی مجرد یا مثال معلق. مثال معلق یعنی همون وجودات مثالی که بین وجودات عقلی و وجودات مادی هستند، که میگن مثل معلقه غیر مثل افلاطونیه است، همینه. مثال معلق یعنی وجود مثالی که آثار ماده رو، آثاری از ماده رو داره اما خود ماده رو نداره، شکل داره، محاذات داره، وزن داره، امثاله. اما مثال افلاطونی اون یه نوع عقل مجرده که در بحث عقول خواهد آمد که عقل مجرد دو قسمه، عقول طولی و عقول عرضی. مثال های افلاطونی غیر اون مثال معلق، او طبیعتا مادیه یا یک طبیعت مادی باشه. پس بنابراین قدر چون ماهیت شیعه، به این اعتبار همه موجودات میشن دارای قدر. خب گفتید قدری که در علم سابق معین شده، اون وقت علم سابقش چیه؟ ما بر موجودات مادی میگفتیم قدرشون عبارت است از اون حدی که برای اونها هست که در علم سابق معین شده. علم سابق عالم مثال بود. میگه و یکون و العلم السابق الذی یتقدر به الشیء علم ذاتی، اون علم سابقی هم که اندازه پیدا میکنه به وسیله اون علم سابق شه، یعنی علت این اندازه ها میشه همون علم ذاتیه. یعنی واجب تعالی با علمی که به تمام ماهیات داره که اون علم عین ذاتشه، تمام ماهیات رو ایجاد میکنه. پس بنابراین اگر میخواهید قدر علم سابقی باشه که باعث محدودیت شی بشه، اینجا عیناً هست، منتها شما یه علم فعلی مطرح کردی در مورد مادیات، ما یه علم ذاتی مطرح میکنیم در مورد کل موجودات. و بالجمله یکون القدر به حسب العین، قدر بر حسب خارج، همون تعینی است که انتزاع میشه از وجود عینی. و پس قدر خارجی، که این قدر خارجی دیگه تقدیر نیست، این قدر یعنی همون اندازه است که در خارج محقق شده، همون تعینی است که انتزاع میشه از وجود عینی. و تقدیر که صفت باری تعالی است، اون تعیین علمی است که یتبعه العین، که عین به دنبال او میاد، این بر اساس اون تعیین علمی این عین محقق میشه. نظری که خودتون در غذا گفتید، گفتید مغزی همون وجوبی است که انتزاع میشه از وجود عینی، و غذا اون ایجاب علمی است که یستتبعه، دنبال داره اون وجود عینی را. این کما انه تو خط تیره باشه خوب میشه، تا اینکه این سواون بخوره به قبل از کما. بنابراین تقدیر تعیین علمی است که دنبال او وجود خارجی میاد، سواون کان من حیث الماهیه، حالا خواه این تعیین از حیث ماهیت و ذات باشه او من حیث صفات و آثار باشه. بنابراین قدر یه عمومیتی پیدا میکنه. قلت کون الماهیه حدن ذاتیان للممکن لا ریب فیه، این که ماهیت یه حدی ذاتی برای ممکن، و اون کسی که این وجود رو با این حد ایجاد میکنه در حقیقت با اون علم سابقش تقدیر کرده این رو، اینا جای شبهه نیست. لکن نهام، لکن فلاسفه مراعات کردن در بحث قدر ظاهر مفهومش را، چون قدر یه چیزی است که از شرع گرفته شده و چیزی که از شرع گرفته میشه باید بر اساس همون مفهوم عرفی، مفهوم ظاهرش مشی کرد. ظاهر مفهومش به حد الذی یلحق الشیء، ظاهر مفهومش همون حدی است که لاحق به شی میشه، فی ما هو موضوع له، در اون چه که این شی موضوع است برای اون چیز، یعنی همون حدود در اون صفات و آثاری که شی موضوع برای اوست. خودش میگه من از صفات و آثار، این من از صفات بیان اون ماست، حدی است که لاحق به شی میشه. لاحق به شی میشه در مورد ذاتش، نه در مورد اون چه که این شی موضوع برای اون چیز است از صفات و آثار. یعنی حدی که لاحق به شی میشه در صفات و آثار، نه در مورد ذات، در مورد اون چه که این شی موضوع برای اون چیز هست، که این شی موضوع برای چی هست؟ اون همون صفات و آثار. حدی که لاحق شی میشه در صفات و آثار در حقیقت دون اصل ذات. فلا یعم ما وراء التباع التي لها تعلق ما بالماده. پس قدر برای اینکه میخواد ظاهر مفهومش حفظ بشه، شامل نمیشه ما ورای اون طبیعت هایی رو که تعلق به ماده دارن، یعنی غیر مادیات رو شامل نمیشه. در آخر فصل هم بفرمایند که حالا بحث قضا و قدر رو فلاسفه برای چی مطرح کردن. بفرمایند بر قضا رو برای این مطرح کردن که این رو تأکید بکنن که اشیای ما لم یجب لم یوجد، یعنی این اشیایی که در عالم محقق میشه قضایی به اینها تعلق گرفته، یه ایجابی تعلق گرفته که اینها موجود میشن، اینطور خودشون انانگسیخته نیست که هر چیز و هر جایی بخواد موجود بشه. چنان که در قدر هم همین رو میخوان بگن، میخوان بگن که این چیزها، این حدود و آثاری که ملاحظه میکنید در عالم ماده دارند، این چنین نیست که بی حساب باشه. این حدود و اندازه هایی که دارند در یک عالم دیگری این چنین مقدر شده، محاسبه شده، تعیین شده که بر اساس همین حدود و آثار موجود میشن. یعنی برمیگرده بحث قدر به این که علت و علت شی علتون لذالک شی، درسته این عوامل مادی علتن برای اون پدیده مادی، اما یه علتی هم برای خود همین عوامل مادی هست. این عوامل مادی خودشون حدود و اندازه هایی هستن برای اون شی، یه عللی هم هست برای این حدود که همون وجودات مثالی باشه. چنان که در بحث قضا میخوان اشاره کنم به اون بحث اشیاء ما لم یجب لم یوجد. بله، چون در خیلی از بحث ها هست که در بحث علیت استفاده می شود، مثل لا مؤثر فی الوجود الا الله، ولی تناسبم با بحث الهیات بالمعنی الاخص داره، لذا در دو جا مطرح می شه، به خصوص که بحث قضا و قدر دو تا این، یعنی ظاهرش دو تا بحثه، یکی عنوان قضاست، یکی اشیاء ما لم یجب لم یوجد. ولو اینکه این قضا که اشیاء ما لم یجب، یعنی منطبق میشه بر اشیاء ما لم یجب لم یوجد، یعنی حقیقتش همونه، اما قضا یک تعبیر شرعیه و اون اشیاء ما لم یجب لم یوجد. قضا یک چیزی است که استنادش به واجب مستقیمه، در حالی که اشیاء ما لم یجب لم یوجد نه، اون فقط میگه معلول بدون وجوبی که از ناحیه علت پیدا میکنه محقق نمیشه، او بالاخره مستند میشه به واجب تعالی، ولی استناد قضا و قدر استناد مستقیمه، برای اینکه اینا صفات واجب تعالی هستن. البته استاد هم در تعلیق فرمودن که این که قضا و قدر در آیات و روایات آمده برای اینه که انسان رو بکشونه به اون توحید بیش از توحید ذاتی. ما میگیم خداوند متعال واجب وجود یکیه، اما در مقام افعال کارها رو مستند به خودمون، مستند به عوامل دیگه میدونیم و اونجاها خداوند متعال رو فراموش میکنیم. این برای اینه که این همه در روایات و آیات قضا و قدر مطرح شده، برای اینکه انسان رو ملتفت کنه، هی متوجه کنه به مسئله توحید افعالی و اینکه لا مؤثر فی الوجود الا الله تعالی. غرض اونها فلاسفه از منعقد کردن این بحث، این بحثی در مورد قضا قدر هست که بحث آخر بود، بیان این مسئله است که ممکن، یعنی منظور ممکن مادیه، لیس مرخل انان، گسیخت افسار نیست فی ما یلحق بهی من الصفات و الآثار، در اون چی که عارض او میشه از صفات و آثار، مستقلا عن الواجب، یعنی لیس مستقلا، این مستقلا خبر دیگری است برای لیس، نیست مستقل از واجب تعالی فی ما یتصف به او یفعل، در صفاتش یا آثارش، در اون چی که بهش متصف میشه یا در اون چی که انجام میده که آثارش میشه. بل الامر فی ذلک الیه تعالی، بلکه کار در همین صفات و آثار هم به دست خداوند متعاله، فلا یقع الا ما قدره، پس واقع نمیشه مگر هرچی که او اندازش معین کرده، بر حساس اون انداز تعیین اندازه‌ای که او کرده، تقدیری که او فرموده. و هازا قریب المعنا من قولهم که علت و علت شی علت لذالک شی، این البته بر اساس یک دید بعیدیه، دید ابتدایی، و الا بر اساس دید غریب، خداوند متعال علت غریب همه اشیاست که در بحث لا مؤثر فی الوجود الا الله یه دفعه مطرح شده، در بحث های آینده هم باز دوباره مطرح میشه. کما ان غرضهم من سل قضا، همطوری که غرض اونها از بحث قضا هم بیان این است که ممکن لا یقع و الا به وجوب غیری که ینتهی این وجوب غیری الیه تعالی، باز اینجا هم بر اساس همون دید بدوی فی علم سابق، و الا وجوب هر شی مستقیما توسط خدا خداوند متعال محقق میشه برای اینکه اوست که فاعله، و هو قریب المعنا من قولهم الشی ما لم یجب لم یوجد، اینجا البته تعبیر الشی ما لم یوجب لم یوجد مناسب تره، عرض کردیم تا قضا نشه یعنی ایجاب نشه، ولی اینکه ایجاب عین وجوبه، اما اینجا نظر به اون جهت صدوریش از فاعل هست. لذا اگه میفرمودن قریب المعنا من قولهم، چون چند تا قاعده فلسفی داریم، یه قاعده داریم که اشیاء ما لم یجب لم یوجد، یه قاعده فلسفی داریم اشیاء ما لم یجب لم یوجد، یه قاعده فلسفی داریم اشیاء ما لم یجب ما لم یوجب لم یوجد، این اشیاء ما لم یوجب لم یوجد با اینجا تناسب بیشتری داره. و السلام علیکم و رحمت الله.